الرحمن الرحیم. شرح منظومه صفحه 91 سطر 4. ما ای حکمون هو بالقرائن فبالحدسیه سم از یحصل و بمشاهدتها للنفس حدس قوی موجبون للیقین کجل ما فی الفلکیات حکم. ششمین قسم از اقسام بدیهیات حدسیات هست که اینو ما قبلا توضیح دادیم، من نرسیدم عبارتش رو بخونم ولی مطالبش همه رو تقریبا گفتم، احتیاج به توضیح جدید نیست. نکته ای رو من در جلسه قبل تذکر دادم، بعد سوالی شد که اون سوال رو من باید مطرح کنم اگرچه از بحث بیرونه و جوابش عرض کنم. من قول اصحاب بروز و کمون رو گفتم که مدعیان هر چیزی مشتمل بر همه چیز هاست. آب درسته که به ظاهر آبه ولی در باطن و در کمونش هم ناره، هم سنگه، هم آدمه، هم فلکه، همه چی هست. پس یک چیز است ولی همه چیز است. این معنای این قول اصحاب بروز کمون بود. بعد می گفتن هرگاه شرایط فراهم شود برای ظهور فلان جسم، این جسم به اون صورت ظاهر میشه و بقیه ظهورها چون شرایطشون فراهم نشده، بقیه اجسام چون شرایط ظهورشون فراهم نشده ظاهر نمیشن، در این جسم کامل و مخفی میمونه. پس هر جسمی لازم نیست تبدیلش کنید، فقط کافیست که شرایط ظهورشو فراهم کنید. هر جسمی رو بخواد از این جسم استخراج کنید، شرایط ظهور رو فراهم کنید، استخراج میشه. لازم نیست که این جسم رو اون جسم دلخواهتون تبدیل کنید. این نظر اونها بود. این اصلا تبدیل رو قبول نداره. شیئی تبدیل بشه به شیئی دیگه قبول نداره. اونا میگن یک شیء همه اشیا هست، فقط ظهورات عوض میشند. تبدیل رو تو ظاهرها میاره نه تو ذات. این ذات به ذات دیگه مبدل نمیشه. این ذاتی که ظهور پیدا کرده ظهورش رو از دست میده، ذات دیگری که هست و ظاهر نشده بود ظاهر میشه. حالا هر جور میخواد بیانش کنید، مبناشون اینه. حالا میگید انفعال رو قبول ندارن، مقوله انفعال رو قبول ندارن. چرا مقوله انفعال هم قبول دارن؟ این جسم که آبه شما درش دست بزنید منفعل میشه، اینطور نیست که منفعل نشه. انقلاب آب به هوا رو قبول ندارن، میگن این آب خودش هوا هم هست. ولی انفعال، ببینید انفعال آب به هوا رو قبول ندارن ولی انفعال خود این آب رو قبول دارن. یعنی قبول دارن که این آب اثر میپذیره، شما دستش بزنید فرو میره، این ور اون ورش کنید رفت آمد میکنه. پس انفعال داره، اینطور نیست که اثری نپذیره. این اثر رو نمیپذیره که از صورتی به صورت دیگه مبدل بشه. نه مقوله انفعال قبول ندارن، نه مقوله انفعال قبول دارن، منتها این نوع انفعال رو قبول ندارن که صورتی ماده صورتی رو رها کند صورتی دیگر بگیرد. میگه ماده همه صورت‌ها رو داره، یه صورت رو ظاهر میکنه اگه شرایط فراهم بشه، صورت بعدی رو ظاهر میکنه اگه شرایط عوض بشه. اینطور میگه. خب گفتن که عرفا هم همین حرفو میزنن. الان گفتیم هر شیئی همه اشیا هست، عرفا میگن هر وجودی همه اساکر وجود هست، آنجا که وجود باشد همه کمالات وجود هم هست. این قائل به بروز کمون میگه آنجا که جسم باشد همه اجسام هستند، آنجا که جسم باشد همه اجسام هستند. نظیرش عارف هم میگه، میگه آنجا که وجود هست همه کمالات وجود هم هست. بعضی خواستن این دوتا رو به هم مقایسه کنن. حالا در لفظ شاید بتونیم مقایسه کنیم، ولی در معنا مقایسه بین این دوتا غلطه. اصحاب بروز کنون میگن هر ماهیتی همه ماهیت ها هست. عارف اصلا به ماهیت کار نداره، میگه هر وجودی همه اساکر رو دارد، اصلا کاری به ماهیت نداره. اصحاب بروز کنون میگن در هر ماهیتی ماهیت دیگه هست، در ماهیت آب، ماهیت حواس، ماهیت نار، ماهیت انسان، ماهیت فلک، ماهیت کوکب، ماهیت همه چی هست. در هر ماهیتی همه ماهیت هست. عارف نمیگه در ماهیتی ماهیت هست، میگه هر جا وجود هست اساکرش هم مثل علم و قدرت و اینا هستن. هر چیزی وجود دارد علم هم دارد، منتها علم هر شیئی به حسب وجودشه. وجود جماد ضعیفه، علمش هم ضعیفه. وجود انسان قوی تره، علمش قوی تره. وجود ملک خیلی قویه، علمش خیلی قویه. مجردات وجودشون خیلی قویه، علمشون قویه. قدرت هم همینطور، حیات هم همینطور، سم و بسر هم همینطور. کمالات وجود هرچی هست، آنجا که وجود هست تمام کمالات وجود هم هست، منتها کمالات وجود در حد خود وجود. اگر وجود ضعیف کمالات ضعیف، اگر وجود قویست کمالات قویست. این غیر از حرف اصحاب بروز کمونه. اصحاب بروز کمون میگن در هر ماهیتی همه ماهیت ها هست. عارف میگه در هر وجودی همه کمالات وجود هست. این با هم تفاوت داره. بله، یه ماهیت رو ظاهر میگیرن بقیه رو کامل. میگه هر ماهیتی همه ماهیت ها هست، منتها یه ماهیت ظاهر شده بقیه ماهیت ها کامل هست. عارف اینو نمیگه، عارف میگه وجود هست، اساکر وجود هم ظاهر میکنه، منتها در حد خودش. هر جا وجود هست اساکر هستن، همونطور که وجود ظاهره در همون حد هم اساکر ظاهره. یعنی در همون مقدار که وجود این سنگ ظاهره، همون مقدار هم علمش ظاهره. نه، فقط من نقل کردم، من نقل کردم. یکی از شما، حال من یادم نیست کی بود، آمدن خواستن مقایسه کنن بین حرف این اصحاب بروز کمون و حرف عرفا. من عرض کردم این مقایسه جا نداره. الان هم توضیح دادم که بقیه متوجه باشن چنین مقایسه رو مرتکب نشند. اون یه مطلب، این یه مطلب دیگه است. میخواستن بگن عرفا هم غالب بروز کمون هست، در حالی که عرفا دو تا فرق دارن با این بروز کمونی ها. بروز کمونی ها اولا بسیارون در ماهیته، در وجود نیست. عرفا بسیارون در وجوده. ثانیا بروز کمونی ها میگن یه ماهیت ظاهره بقیه کامنه. عرفا میگن وجود ظاهره، اساکر وجود هم به همون حدی که وجود ظاهره ظاهرن، اصلا کمونی نداره. خیلی فرق است بین این دو قول. هیچ این دو قول به هم دیگه اشتباه نکنید، نگید که عرفا هم قائل به بروز کمونن. عرفا قائل به بروز کمون نیستن. اینو خواستم عرض کنم. بعضی مقایسه کردن خواستن بگن عرفا هم همین قوله دارن. جواب دادم نه، عرفا این قوله ندارن. دو تا فرق بین قول عرفا و قول اینها هست. حالا اگه بگردیم شاید فرقی دیگه هم پیدا کنیم.
ظاهر میده، معنی صورت ظاهره،
خب حالا اون سوال اولی که شد من جواب دادم، تموم شد، اون که درست شد دیگه. حالا شما یه سوال دیگه میکنید، میگید فرقی بین قول فلاسفه و اصحاب بروز کمون نیست. اون آقا میگفت فرقی بین قول عرفا و اصحاب بروز کمون نیست. حالا شما میفرمایید فرقی بین قول فلاسفه و اصحاب بروز کمون نیست. چرا؟ چون فلاسفه هم همینو میگن، میگن که هر شی استعدادهایی دارد که اگر شرایط فعلیت پیدا کردن اون استعدادها فراهم بشه، اون استعداد ظاهر میشه. اصحاب کمون هم میگن که هر شیء اشیاءی رو بالفعل دارد، منتها اون بالفعل ظاهر نیست، بعدن با وجود شرایط ظاهر میشه. فیلسوف میگه هر شیء هر شیء رو بالاستعداد دارد. اصحاب بروز کمون میگن هر شیء هر شیء رو بالفعلیت دارد. اون وقت فیلسوف میگه اگر شرایط فراهم شد که این استعداد به فعلیت رسید، فعلیتش رو ظاهر میکنه. این اصحاب بروز کمون میگن اگر شرایط فراهم شد که اون کامن ظاهر بشه، ظاهر میشه. پس فرقی بین دو تا نیست، در که فرق خیلی زیاده. اصحاب کمون و فلاسفه هم فرق داره. اصحاب کمون میگن هر شیئی همه اشیاء دیگر هست. فیلسوف نمیگه هر شیء استعداد همه چیز داره. استعداد محدوده. نطفه استعداد انسان شدن داره، نطفه انسان. بذر درخت خرما استعداد خرما شدن داره. هیچ کارش نمیتونی بکنی درخت سیب در بیاد. با هیچ شرایطی درخت سیب نمیشه. نطفه انسان هم با هیچ شرایطی فرس نمیشه. تبدیل به خاکش میکنی، یعنی خاک همه چیز هست، نطفه انسان نه. میام سراغ خاک. خاکو میشه فلکش کرد؟ خاک که عنصره میشه فلک باشه؟ اصلا استعداد فلک شدن داره؟ نه. بنابر قول اصحاب بروزی کون بله، بنابر قول فلاسفه نه. آیا خاک رو میشه مثلا ازش روح در آورد؟ نه، از خاک نمیشه روح داره. صورتی رو باید به خاک افاضه کنید، این صورت تکمیل بشه تا بشه روح. اون صورتی میشه روح، خاک نمیشه روح. در حالی که اون آقا میگه شرایط فراهم بشه خاک میشه روح. البته اصلا اصحاب بروزکون در غیر اجسام حرف نمیزنه، بحثشون تو اجسامه. بنابراین حرف اصحاب بروزکون نه با عارف میشه تطبیق کرد، نه با فیلسوف. این یه مطلبی بود که من نمیدونم به چه مناسبت در جلسه گذشته گفته بودم، این همه حرف از توش در اومد. عیبی نداره. ما این چیزا رو
قبل بود.
بله،
بحث نور قمر بود. آیا اصلا نور قمر خورشید که بهش میتابه؟
بله، بحث نور قمر، درست میفهمی. بحث نور قمر بود که آیا نور قمر در قمر کامن است و با خورشید تابیدن خورشید ظاهر میشه یا نه. اصلا قمر با تابیدن خورشید نور پیدا میکنه، که ما مدعی هستیم نور پیدا میکنه. اونها مدعی بودن که نور ظاهر میشه. بله، به این مناسبت من بس حساب بروز کمون گفتم که این حرف رو ادامه بده کن. خب برمیگردیم به اصل بحث خودمون. گفتیم از طریق تشکلات نوریه، تشکلات بدریه و هلالیه میتونیم بفهمیم که نور ماه کسبیه. تشکلات بدریه و هلالیه، این تشکلات کی به وجود میاد؟ هلال کی به وجود میاد؟ بدر کی به وجود میاد؟ اگه بخوام یه مثالی بزنیم که مطلب رو یه خود روشن کنه، خوبه به صفحه ساعت مثال بزنیم. به یه ساعتی توجه کن، یه صفحه ساعتی تو ذهنتون بیارید. درست اونجایی که دوتا عقربه ساعت رو هم میفتن، که وسط صفحه ساعته، شما فرض کنید زمین وجود داره. فرض کنید زمین اونجاست. خورشید رو فرض کنید در انتهای صفحه هست، یعنی اونجایی که شماره نوشته شده. اونجایی از ساعت که شماره رو می‌نویسن از 1 تا 12، فرض کنید خورشید اونجاست. ماه وسط این دوتاست. ماه بین زمین و خورشیده. حالا فرض کنید خورشید در ساعت 12 باشه. اوائل ماه ما هم تو ساعت 12 است. یعنی جوریست که اگر یه خط از ماه بکشیم برخورد میکنه به ساعت 12. اصطلاحاً میگن ماه و خورشید در حال مقارنه هستند، یعنی به هم نزدیکند. یعنی الان زمین است، بعد ماه، بعد خورشیده. تو اون صفحه دقت کنید، خورشید بذارین ساعت 12، ماه و زیرش، زمین زیر ماه. حالا به زمین کار نداریم، ماه و خورشید به هم خیلی نزدیکن. ماه تندتر از خورشید راه میره. یک ماه طول میکشه تا خورشید از 12 بیاد به 1 برسه، ولی در این فاصله که خورشید از 12 میاد تا 1، ماه یک دور این ساعت رو میچرخه، هم برابر میشه با 12، هم با 1، هم با 2، هم با 3، میره تا برسه دوباره به 12. وقتی ماه میرسه ساعت 6، وقتی ماه میرسه به ساعت 6، بیشترین فاصله رو با خورشید پیدا میکنه، چون خورشید میفته اون طرف زمین، ماه میفته این طرف زمین. اصطلاحاً گفته میشه ماه و خورشید در حال مقابله هستند، یعنی مقابله همه. وقتی 6 برج بینشون فاصله باشه گفته میشه مقابله، وقتی هیچ فاصله نباشه میشه میگن مقارنه. در مقارنه ماه و خورشید به هم نزدیکند، نزدیکترین فاصله رو داره، در مقابله دورترین فاصله رو داره. در وقتی که ماه توی حالت مقارنه است، حالت محاق داره، یعنی نورش تاریکه، هیچ چش دیده نمیشه، نه شب نه روز ماهو نمیشه دید، آخر ماهه. بعد وقتی که میاد اول ماه حالت هلال پیدا میکنه. حالت هلال خیلی از مقارنه رد نشده، مقارنه حالت محاقه، یه ذره از مقارنه بگذره بهش میگن هلال. یعنی در اصطلاح وقتی که این ماه یه ذره میچرخه از محاق بیرون میاد، اصطلاحا میگن ماه متولد شد. تولد ماه از محاق بیرون آمدنشه، ولی در اون لحظه ماه هیچ به صورت هلال دیده نمیشه. در وقت تولد اصلا ماه دیده نمیشه. بین تولد و بین رؤیت هلال سابقی ها میگفتن 16 ساعت باید فاصله بشه، امروزی ها بعضی ها تا 30 ساعت میگن، میگن 16 ساعت قابل رؤیت نیست. بین تولد تا هلال قبلی ها میگفتن 16 ساعت، امروزه میگن نه. چرا امروز میگن نه؟ امروزی ها هم هواشون غبارآلوده مثل قدیم صاف نیست، هم چشماشون ضعیفه مثل قدیم تیز نیست. اون قدیمی ها بعد از این که 16 روز از 16 ساعت اشتباه گفتم 16 روز گفتم 16 ساعت 16 ساعت از تولد میگذشت ماهو میدیدن به صورت هلال. امروزه 20 ساعت هم میذاره نمیبینن، هم هوا آلوده است مثل سابق صاف نیست، هم چشم مثل سابق تیز نیست. حالا امروزه میگن بعضی تا 24 ساعت گفتن، بعضی تا 30 ساعت گفتن، که بعد از تولد ماه باید 30 ساعت مثلا 20 ساعت چقدر بگذره تا ماه به صورت هلال دیده بشه. شما به تقویمی که نوشته میشه مراجعه کنید، میگه مثلا تولد ماه امشب است، بعد فردا شب میگه ماه به سختی دیده میشه. امشب تولده، فردا شب تازه دیده میشه، یعنی 24 ساعت میذاره میگه به سختی دیده میشه. گاهی مثلا تولد میشه امروز ظهره، امشب ماه دیده نمیشه. خب چون فاصله بین تولد و شب مثلا 5-6 ساعته، 5-6 ساعت هیچی نمیگه ماه دیده میشه. این یه فردا میذاره میگه فردا شب ماه به وضوح دیده میشه. چرا؟ چون حدود 30 ساعت ازش گذشته، میگه به وضوح دیده میشه. حالا در اصل میخوام بگم وقتی از محاق بیرون میاد تولد اصطلاحا، وقتی دیده میشه به صورت هلال دیده میشه. بین تولد و دیدن و دیدن ما فاصله میشه. حالا قدیمی ها جوری میگفتن، امروز جوری دیده. بنابراین ماه در وقتی که هلاله نزدیک به خورشیده، مقارنه داره به خورشید. وقتی میاد مقابله پیدا میکنه، 6 برج بین خورشید و ماه فاصله میشه که مقابله پیدا میکنه، دورترین فاصله رو داره، حالت بدره. ماه در حین مقابله حالت بد رو داره، در حین مقارنه حالت هلال رو داره. مرحوم سبزواری میفرماید تشکلات بدریه و هلالیه به حسب قرب و بعد ماه تغییر میکند. این قرب و بعد رو خواستم توضیح بدم. تشکلات بدریه بر حسب قربه، نه بر حسب بعده. تشکلات هلالی بر حسب قربه. وقتی ماه به خورشید قرب پیدا میکند به صورت هلال دیده میشه، وقتی بعد پیدا میکند به صورت بدر دیده میشه. بین قرب و بعدش هم بین الهلال و البدر هی بزرگتر میشه تا میرسه به بدر، دوباره کوچکتر میشه تا برسه به هلال. پس بین قرب و بعدش بین هلال و بدره، ولی در قربش هلاله، در بودش بدره. با این توضیحی دادم روشن شد که قرب با هلال مناسبت داره، بود با بدر مناسبت داره. ایشون که میگه تشکلات هلالیه و بدریه به حسب یا به سبب قرب و بود ماه روشن شد، یعنی چی؟ به سبب قربش هلال میشود، به سبب بودش بدر میشود. پس تشکلات هلالیه و بدریه به سبب قرب و بود فرق میکنه. حالا بعد این فرق منشأ میشد که ما حدس بزنیم نورش کسبیه. اون حدس بزنیم نورش کسبیه در جلسه قبل گفتن، این قرب و بود در جلسه قبل نگفته بودم، الان تکمیلش کردم. تمام مباحثی که الان میخوام از رو بخونم تقریبا گفته شده. انخساف هم گفتم دلیلی است بر اینکه نور ماه کسبی است. انخساف رو توضیح دادم که ماه میاد میره تو سایه زمین، چون میره تو سایه زمین نورش گرفته میشه، و اگر نورش ذاتی بود سایه زمین روشن میکرد، نه نور خودش از دست بده. چون نورش از دست بده میده معلوم میشه که نورش ذاتی نیست، نورش کسبیه. اینو توضیح دادم. اون که هلال و بدرم که تفاوت نور بود، اینم توضیح دادم که چطور نشون میده که نور کسبی ذاتی نیست. ولی فقط قرب و بود نگفته بودم که در این جلسه گفتم. پس بنابراین عبارت دیگه بیش از این توضیح نمیخواد. من عبارت از رو میخونم، توضیحات امروز رو با توضیحاتی که در قبل گفتم زمینه کنید، عبارت دیگه مبهم ابهامی براش باقی نمونه، حل میشه انشاءالله. صفحه 91 سطر 4. امروز معجزه شد، من حرفا قبل تکرار نشدم، به همون گفتهای قبل اکتفا کردم. اگه همیشه همین کارو بکنم پیشرفت کلاسمون بیشتر میشه. ما یعنی ای حکمون، ما رو کنایه از حکم گرفته. الان حکمی که در مثال ما بود این بود که نور ماه کسبیه، این حکم دیگه. نور ماه میشه موضوع و محکومون علیه، کسبی میشود محمول و محکوم یا محکومون به که حکم بهش گفته میشه. ما یعنی حکمون، مثلا کسبی بودن این نور ماه که هوه این حکم بل قرائن، از روی قرائن به دست میاد، نه حس لازم دارد، نه قیاس لازم دارد، نه احساس مکرر لازم دارد، فقط قرائن لازم داره. حکمی که از طریق قرائن به دست میاد، مثل کسبی بودن ماه که از طریق قرائن به دست آمد. چه قرائنش چی بود؟ تشکلات بدری و هلالی بود یک، انخساف بود دو، اینا قرائن بودن. حکمی که به وسیله قرائن دست میاد فبل حدسی سم، اون حکم رو حدسی بنام. پس قضیهی که مشتمل بر اون حکم میشود به مناسبت اون حکم میشود قضیه حدسی، جمعش میبندیم میشه قضایای حدسیه، حدسیات. چرا اسمش رو حدسی میذاری؟ چرا چنین قضیه حدسی میذاری؟ از یحصلو به مشاهدتها، به مشاهدتها یعنی مشاهده اون قرائن. قرائن رو حس میکنی، از اون جلسه گذاشتم عرض کردم قرائن حدسی نیستن، قرائن حسی هن. ما قرائن رو حس میکنیم، بعد یعنی مشاهده میکنیم. با مشاهده اون قرائن حدسی برای ما پیش میاد که طبق اون حدس یقین پیدا میکنیم و حکم یقینی رو صادر میکنیم، میگیم نورالقمره کسبیان. این قضیه میشه یه قضیه یقینی، منتها قضیه یقینی که از طریق حدس به دست آمده، حدس هم از طریق حس کردن قرائن درست شده. ما قرائن رو حس کردیم و این حدس برامون تولید شد، به دنبال حدس هم یقین آمد و حکم یقینی رو صادر کردیم. از یحصلو به مشاهده این قرائن، یحصلو برای نفس حدسی که اون حدس قوی است و به خاطر قوی بودن موجب یقینه. که قبلا هم گفتیم حدس با فکر فرق داره، هر دوشون تشکیل قیاس هستند، هر دوشون به دست آوردن حد وسط هستند. منتها فکر حد وسط رو به سختی به دست میاره، باید جستجو کنه. حدس حد وسط رو به سرعت به دست میاره. حرکت اولی که ما از مطلوب به سمت حد وسط میکنیم تو حدس حذف میشه یا سریع میشه. چون میدونید در فکر دو تا حرکت داریم، اول مطلوب رو نگاه میکنیم، میریم که حد وسطش رو پیدا کنیم. این یه نوع حرکته که این خیلی طولانیه، گاهی ممکنه چند روز طول بکشه، گاهی ممکنه سریع انجام بشه. که ما وقتی میگیم العالم و حادث، عالم یه موضوعه، حادث محموله، بین این دوتا یه واسطه میخوام که هم با عالم سازگار باشه هم با حادث سازگار باشه. این واسطه پیدا کردنی سخته، باید بگردیم چیزی که هم مناسب با عالم باشه هم مناسب با حادث باشه. بعد از مدتی گشتن تغییر رو پیدا میکنیم که هم عالم متغیره هم هر متغیری حادثه. اینو به عنوان حد وسط میذاریم، قیاس تشکیل میشه. این اصطلاحا میگن از مطلوب حرکت کردیم به سمت مبادی، به سمت مبادی. حرکت از مطلوب یعنی نتیجه‌ای که میخوام بگیریم، که اول به صورت نتیجه نیست، اول به صورت مدعاست. این رو ملاحظه میکنیم، از این مطلوب که مدعاست و طلب میکنیم حقانیتش رو و طلب میکنیم اثباتش رو، از اینجا شروع میکنیم میریم به سمت مبادی، یعنی میریم که حد وسط رو پیدا کنیم. این حرکته. بعد که حد وسط رو پیدا کردیم، بین این دوتا قرارش دادیم، دوباره حرکت میکنیم، از مبادی به نتیجه میرسیم. این خیلی سریع انجام میشه، به معنی که صغرا و کبرا رو جفت کردید نتیجه گرفته میشه. حرکت دوم سریعه، حرکت اول ممکنه طولانی باشه. در حدس بعضی گفتن حرکت اول رو نداریم، بعضی گفتن حرکت اول به سرعت انجام میشه، که همه حرفا سر حرکت اوله. حرکت دوم که چه حدس چه فکر خیلی سریع انجام میشه. حرکت اول است که بعضیا گفتن در حدس اصلا نداریمش، بعضی گفتن داریم، سریع انجام میشه. بنابراین حدس با فکر هر دو یکسان عمل میکنن، منتها حدس خیلی سریع و فکر بطی، ولی فکرم گاهی ممکن اشتباه کنه، حدس کمتر اشتباه میکنه.
شما مثلا حدس دو
حد وسط رو ممکنه ما اسم نبریم. در این مثالی که زدیم، در این مثالی که گفتیم حد وسط اسم نبردیم. کشف اسم حد وسط و تعبیر از روی خود ممکنه سخت باشه، ولی تو ذهنمون حد وسط میاد. حالا نمیتونیم حد وسط رو برای شما بیان کنیم مگه فکر کنیم اونه هرچی اسمش هرچی میذارید، شما بالاخره به حد وسط سریعا میرسید، منتها نمیتونی تعبیر کنی. تا شما این تشکلات بدریه و هلالیه رو دیدید یا تا انخساف رو ملاحظه کردی، زود حد وسط تو ذهنتون میاد، بلافاصله میفهمی که نور کسبیه. اما ازتون بپرسن که حد وسط چی بود، فکر میکنید تا قیاسی تشکیل بدید حد وسط رو تعبیر کنید. تعبیر به حد وسط ممکنه مشکل باشه، ولی اصل حد وسط یافتید. بعضی هم میگن نه، احتیاجی نیست به حرکت، خود حد وسط سریعا میاد. نه سریعا، خود به خود هست میاد. بعضی میگن یه حرکت کوتاهی میخواد، ولی حد وسط علایهانه لازمه. تو حد شما از حد وسط نمیتونی بی نیاز باشید، تو فکر هم حد وسط رو میخواد، تو حد هم میخواد، منتها تو فکر با تأنی و تأمل و ممکنه با زمان طولانی حد وسط به دست بیاد. توی حد نه، حد وسط با سرعت به دست میاد یا بدون حرکت به دست میاد. نه آنسوزینی نمیخواد، نه قرائن، همین قرائن که عرض میکنیم. البته حالا ما چقدر حدس میزنیم، تعداد حدس ما در طول عمرمون کمه، از نظر کمیت حدسمون کمه، از نظر کیفیت هم حدسامون اونطور نیست که بتونیم جانشین یقین قرارش بدیم. بعضی حدسا اینطوره، بعضی نه، توش اشتباه هست. ولی فلاسفه معتقدن که انبیا تمام علومشون حدسیه، از نظر کمیت همه علومشون حدسیه، از نظر کیفیت هم هیچ کدوم از این حدسیتون اشتباه نیست. کمن و کیفن حدسشون بر ما ترجیح داره، حدسشون هم کمن بر ما ترجیح داره، ما چند تا حدس بیشتر در طول عمرمون نداریم، اونا همه علمشون حدسه. کیفن هم بر ما ترجیح داره، زیرا که اونا همه حدسشون درسته، ما بعضی حدسمون درسته. که علم فلاسفه علم انبیا رو حدسی میدونن، حالا ما علمشون رو وحی میدونیم، اونا حدسی میدونن. و از اینجا باید بفهمیم که اونا مخالف ما نیستن، میگن اون وحی حدس اینها رو هموار میکنه، یعنی اون قوه قدسی، قوه قدسی باعث میشود که اونها پیش برن. اون قوه قدسی رو ما نداریم یا کم داریم، برای ما گفته شده، ولی اینا بسای خارج از کتابه، برای ما گفته میشه چهار تا صورت داریم: صورت جمادی، صورت نباتی، صورت حیوانی، صورت انسانی. حالا البته صورت نباتی و حیوانی و انسانی رو تعبیر به صورت نمی کنیم، تعبیر به نفس می کنیم. میگیم صورت جمادی، نفس نباتی، نفس حیوانی، نفس انسانی. دیگه همینجا بای میسیم، دیگه جدا نمیگیم. انبیا یه نفس قدسی هم دارن، اونا پنج تا دارن و این همه امتیازشون بر ما به خاطر همون پنجمیه. مثلا امام زمان نقل میشه پنجمی که دارن، ما چهار تا داریم، ایشون پنج تا دارن و تمام امتیازیشون با اون پنجمی و پنجمی کم نیستن، یعنی فاصله بین پنجمی و چهارمی خیلی زیاده. آخه اینا از این طریق، از اون نفس قدسیشون که موافق نفس انسانی است، حدسا برشون درست میشه. البته نفس قدسی هم مراتب تشریحی داره. یه نبی ممکنه مرتبه نازلی شده داشته باشه، پیغمبر ما دیگه مرتبه عالی عالی شده. داره. عرض میکنم حد وسط لازم نیست، حد وسط لازم نیست تعبیر بشه. شما گاهی حد وسط رو میابید، بعد میگردید عبارت برش پیدا کنید، اون عبی نداره، اینجا میگن حدسی. اما گاهی از اوقات نه، شما اصلا حد وسط ندارید، مثل عالم و حادث. شما از کجا میدونید عالم حادثه؟ بعد بگردید متغیر پیدا کنید، حدس نمیتونید بزنید. تا متغیر پیدا نشه شما نمیتونید حکم کنید. ولی در یه جایی میبینید هنوز لفظو پیدا نکردید، ولی فهمیدید که حکم اینه، بعدن میرید حد وسطشو بیان میکنید. کنه حد وسط آمده، منتها شما نتونید ازش تعبیر کنید. حدس باید با قرائن باشه. مثلا اگه شما با یه قرینه فهمیدید عالم حادثه، با یه قرینه فهمیدید عالم حادثه، اینجا حدسه. اگر نه، گشتید و حد وسط تغییر رو پیدا شد، اینجا فکر دیگه بستگی به موارد داره. خب چون کلیش عرض کردن، حالا صغریاتش دیگه خودتون باید ملاحظه کنید. از یحصل به مشاهدت ها، یعنی به مشاهده این قرائن برای نفس، حدس قوی، که این حدس قوی موجب یقین میشه. عرض کردم حدسام تشکیکی هن، بعضی ها قوی هن، بعضی ها ضعیف هن. ازایشون میگه حدس قوی موجب یقین. کجل ما فی الفلکیات حکم، مثل اکثر آنچه در فلکیات حکم شده، یعنی آنچه در علم هیئت، آنچه در علم هیئت گفتن غالبا از طریق قرائنه. غالبا یعنی اکثرا، ایشون هم میگه جل، جل یعنی اکثر. اکثر احکامی که در فلکیات و در هیئت گفتن، این اکثر احکام ناشی شده از حدسی که داشتن، والا احساسی نبوده. اونا رو قرائن مطالبی گفتن و درست هم گفتن. کل حکم به این که نور قمر مستفاد است از شمس، این از کجا در آوردن؟ قرائن چیست؟ به ملاحظه داره به قرائن رو بیان میکنه، به ملاحظه اختلاف حیات قمر، یعنی این خودش قرین است. اختلاف حیات قمر قرین است، اختلاف حیات قمر، زمین حیاتی به قمر برمیده. من تشکلات بیانی است. حیات قمر چیست؟ عبارت است از شکل‌های بدوی که قمر پیدا می‌کنه و شکل‌های هلالی که قمر پیدا می‌کنه، اینا رو توضیح دادم. و ول انخساف، انخساف عطف بر اختلاف حیاته، عطف بر تشکلات نگیرید. به ملاحظه دو چیز: یک، اختلاف حیاته، دو، ول انخساف. از این دو تا قرینه ما می‌تونیم دست بیاریم که نور قمر کسبی است، یعنی مستفاده از شمسه. هم از اختلاف حیات که عبارت از تشکلات بدویه و هلالیه است، هم از طریق انخساف. به سبب قربهی و بعدهی منها، این مربوط است به اختلاف حیات. بعد داره و هلالت الارض بینهی بینه و بینها، مربوط به انخساف به صورت لفانش مرتب. این دوتایی که ذکر میکنه به اون دوتای قبلی به صورت لفانش مرتب مرتبطن. یعنی تشکلات بدریه و هلالیه به سبب چی به وجود میاد؟ به سبب قرب ماه و بعد ماه منهای نیم نشست. قرب و بعد رو با من متعدی میکنیم توی عربی، تو فارسی با از، تو فارسی با به، تو فارسی قرب و با به، بعد و با از، ولی تو عربی هر دو رو با من. قربهی یعنی قرب ماه منها یعنی من شمس، یا بعد ماه منها، که قربش باعث هلالی بودن ماه می شود، بعدش باعث بدری بودن میشه. این قرب و بعد با بدری و هلالی لف و نش نامرتب داره. قرب و بعد با بدری و هلالی لف و نش نامرتب داره. قرب مربوط است، قربی که اول ذکر کرده مربوط است به هلالی که دوم ذکر کرده، بعدی که دوم ذکر کرده مربوط است به بدری که اول ذکر کرده. بله؟ من گفتم قرب یعنی مقارنه که هلاله، بعد یعنی مقابله که بدره. درست گفتم؟ در از خارج درست گفتم. و هیلولت الارض یعنی به سبب هیلت الارض، که این عرض شده مربوطه به انخسافه به صورت لفونش مرتب، این یکی مرتبه. و هیلولت الارض بین ماه و بین خورشید، زمین فاصله میشه بین ماه و خورشید، سایه زمین میفته رو ماه، ماه خسوف پیدا میکنه و تاریک میشه. این تاریکی نشون میده که نور ماه کسبی هست و نور ماه ذاتی نیست. خب این مطلب تموم شد. بله؟ حدسیات ما عرض کردم، حدسیات ما توش اشتباه هم هست، حدسیات انبیا هست که اشتباه نداره، حدسیات ما توش اشتباه هست، ولی قوی تر از فکر ماست. زمین ساکن بود برهان داره، حدس نیست. خب بله برهانش باطل شده. زمین ساکن بود، زمین ساکن بود برهان داره، نه حدس داره، برهان داره. مگه برهانش رو شما باطل کنید؟ برهانی که ابن سینا میاره توی فن دوم طبیعت شفا، برهانی است که از همون اولی که ما بهش نظر میکنیم خیلی قوی به نظر نمیرسه، بعد برهان براهین سکون رو باطل میکنه. براهین سکون هم که باطل میکنه، مثل خواجه میگه این حرفای ابن سینا باطله. خواجه میگه هوا رو ساکن فرض کرده و هوا ساکن نیست، هوا به تبع زمین حرکت میکنه. خواجه میخواد برای زمین حرکت رو ثابت کنه، حالا یا عمرش کفاف نمیده یا یه چیز دیگه پیش میاد، تصریح نمیکنه. بله حرفای خواجه با حرکت زمین سازی کنه، حرفای ابن سینا با سکون، و خواجه برای ابن سینا اشکال میکنه. اینا نشون میده که جای اشکال هست. میخوام عرض کنم اونجا در زمین از طریق حدس نرسیدن به سکون زمین، اونجا دلیل دارن. البته دلیلی که ابن سینا میاره از اولی که بهش برخورد میکنید حس میکنید که دلیل خیلی قوی نیست. اونجا هم که میخواد قول قائلین به حرکت زمین رد کنه، اونجا هم با مبنای خودش رد میکنه که هوا رو ساکن فرض میکنه، میگه زمین زیر هوا باید بلغزد، بعد اشکال میکنه. در حالی که اون کسی که زمین حرکت میکنه میگه هوا رو با خودش حرکت میده، یعنی هوایی که من توشم با حرکت زمین داره حرکت میکنه، نه هوا ساکن بمونه من برم تو هوای بعدی. ابن سینا میگه نه، هوا ساکن میمونه تو میز هوای بعدی. طبق این مبنا سکون زمین ثابت میکنه، و چون مبنا باطله تمام براهین میشن براهین مبنایی و میشن باطل. اونجا که میبینی شما باطل شده به خاطر این مشکلاته، ولی اونجا اگه حدس بود، حدس قوی بود. خود قرشی توی فارسیت میگه که یه جاهای خیلی زیادی میرسه چند جا میگه این از مشکلات این فن است که نتونستیم حلش کنیم. رصد که همون نتیجهش میشه حدس، رصد طوری میگه، قبایل ما طوری دیگه میگه، و بعد میگه که ما به رصد اعتنا میکنیم. این که میبینید محاسباتشون غلط در نیامده، با اینکه بعضی آرایشون غلط شده ولی محاسباتشون غلط نشده، زیرا در محاسبات به رصد عمل میکردن نه به اون قبایدشون. قبایدشون بعضی شکسته ولی محاسباتشون همه درسته، هنوزم به قوت خودش باقیه. چون محاسبات رو رصد بود که با قواعد بعضیاش نمیساخت، اونجا که با قواعد نمیساخت طرف قواعد نمیرفتن، طرف رصد میرفتن، لذا اشتباه نکردن. اشتباه نکردن هیئتشون دقیق درستی بوده. اونجا که گفته زمین ساکنه، حالا یا زمین رو ساکن فرض میکنیم، بعضی میگفتن زمین ساکن فرض میکنیم، متحرک هم باشه ما ساکن فرض میکنیم، اینا حرفشون باطل نشده، میگن زمین ساکن فرض میکنن. و همین الان هم اونایی که میخوان ماهواره بفرستن طرف فضا زمین ساکن فرض میکنن، زمین رو ساکن فرض میکنن، محاسبه میکنن، بعد ماهواره رها میکنن. همیشه باید زمین ساکن فرض بشه تا محاسبه بشه، کار اشتباهی نیست، قدیمی هم این کارو میکردن. اما اونی که میگه زمین ساکن است متحرک نیست، اون حرفش باطل شده. گفتن فلک جسمه، جسم بودن فلک باطل شده، ولی اینکه یه چیزی که دورش قمر، یه چیزی که قمر میچرخه، اون فلکه، اون درسته، هنوز هست، هنوز فلکی که قمر داره ما قبول داریم، منتها دیگه جسم نمیدونیمش، میگیم یه مداره. خیلی چیز کمی از هیئت باطل شده. این که زود یه نفر میگه هیئت باطل شده حرف اشتباهیه، خیلی کم از هیئت باطل شده. جسم بودن فلک باطل شده، ساکن بودن زمین باطل شده، اینا باطل شده. اگرم جسم بودنش هم فرض کردیم ولی جسم بودن قبول نداشتیم، اینم باطل نشده. اگر گفته شده باشه، حالا اینا رو توجیه کردیم، شاید بعضیا گفته باشن همینطور، بگن ما جسم فرض کردیم ولی جسم نیست. ولی بعضیا جسم گرفتن، قابل خرق و التیام نگرفتن، اینا دیگه نمیشه توجیه کرد. واقعا گفته جسمه، قابل خرق و التیام هم نیست. خب اینا اشتباه در اومده بعدن. حالا اونم که اشتباه در اومده، عرض می‌کنم خیلی کم از مباحث هیئت اشتباه شده، معلوم شده اشتباهه. بنابراین این که بعضی میگن هیئت قدیم باطل شده اشتباهه، هیئت قدیم باطل نشده، بعضی از جزئیاتش خیلی کم، ریاضیاتش که اصلا باطل نشده، به قوت خودش باقی. یه چیزای دیگه از این بحثای فلسفی ایناش باطل شده، خیلی هم کمه. از شده به چند تاشم اشاره شده، جسم بودن فلک، ساکن بودن زمین. اگر کسی اینا رو فرضی نگیره، اگه اینا رو فرضی بگیریم، باید بگیم هیچی از هیئت باطل نشده، همه هیئت قدیم الان هم هست. خب این وحدسیاتی که تجربیاتش ظاهرا نمیرسیم بخونیم، یه بحث اول بحث بذاریم فرجلسه بحثیم.